بسم الله الرحمن الرحیم. داستانی که در این لوح فشرده در قالب نمایش رادیویی تقدیم شما مؤمنان جویای حق و حقیقت می‌گردد، بر اساس کتاب شب‌های پیشاور مشروع مناظرات عالم توانای شیعه با بزرگان اهل سنت است که در سال 1345 هجری قمری در شهر پیشاور پاکستان برگزار گردید. این کتاب یکی از جامع‌ترین و در عین حال شیرین‌ترین کتاب‌هایی است که در این زمینه نوشته شدند. و اما شرح ماجرا. مرحوم سید محمد سلطان الواعظین شیرازی، فرزند سید علی اکبر اشرف الواعظین، از دانشمندان و خطبای مشهور شیعه بود. نسب شریف وی از طریق امام همام حضرت موسی بن جعفر علیه السلام به رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه منتهی می شود. وی در ماه ذوالقعده سال 1314 قمری در تهران متولد شد و در سال 1326 همراه پدر بزرگوارش عازم عتبات عالیات گردید و از محضر مرحوم حضرات مرندی و شهرستانی کسب فیض نمود. وی در سال 1328 قمری به ایران مراجعت کرد. ایشان در طی عمر با برکت خود مسافرت‌های بسیاری به عراق، سوریه، فلسطین، اردن، مصر و هندوستان نمود. او در طول این سفرها با طوایف بسیاری مانند یهودیان، هندوها و بهائی‌ها مناظراتی داشته است. ماجرا از آنجا آغاز شد که مرحوم سلطان الواعظین در ربیع الاول سال 1345 هجری قمری از طریق هندوستان به قصد زیارت امام هشتم، امام رضا علیه السلام، عازم ایران می شود. بر سر راه خود، هنگامی که به کراچی و بمبئی می رسد، جراید و روزنامه‌های محلی ورود ایشان را گزارش می‌دهند. دوستان و آشنایان ایشان را به شهرهای دهلی، آگره، لاهور، کشمیر و کویت دعوت می‌کنند. در طی حضور در دهلی، مناظره‌ای با علمای هندو و براهمه در حضور گاندی برگزار می‌شود که در این مجلس مرحوم سلطان الواعظین با بهره‌گیری از امداد الهی حقانیت دین مبین اسلام را ثابت می‌نماید. آنگاه به دعوت انجمن اثناعشریه به ریاست سید علی شاه نقوی مدیر هفته‌نامه در نجف عازم شهر سیالکوت می شود و در این شهر با استقبال با شکوهی مواجه می گردد. در 14 رجب 1345 قمری با دعوت جناب محمد سرورخان به پیشاور که یکی از شهرهای مرزی پنجاب است عازم می شود. در پیشاور در حسینیه مرحوم عادل بیت رسالدار منبر می رود که عده بسیاری از اهل سنت و شیعه مقیم پیشاور در این جلسات شرکت می کنند. در یکی از روزها پس از اتمام منبر به ایشان خبر می دهند که دو نفر از بزرگان و علمای اهل سنت کابل افغانستان به نامهای حافظ محمد رشید و شیخ عبدالسلام تقاضای ملاقات با ایشان به منظور انجام مناظرات دینی را دارند. مرحوم سلطان الواعظین از این پیشنهاد استقبال می نمایند و جلسات مناظره در منزل میرزا یعقوب علی خان که از رجال مهم پیشاور است تشکیل می شود و 10 شب به درازا می کشد. این جلسات مناظره در حضور حدود 200 نفر از رجال و بزرگان شیعه و اهل سنت و خبرنگاران 4 روزنامه و مجله محلی که گفتگوهای طرفین را نوشته و منتشر می کردند برگزار شد. حالا بشنوید داستان این مناظره را. شب اول و دوم. در ابتدا جناب حافظ محمد رشید گفتگو را آغاز کردند.
حضرت آقا، تشریف فرمایی شما به شهر پیشاور و سخنرانی های حضرت عالی اختلافات زیادی رو بین مردم ایجاد کرده. به همین خاطر من و جناب مستطاب شیخ عبدالسلام بر حسب وظیفه دینی من خدمت رسیدیم تا به صورت اساسی وارد بحث علمی شده و مانع این اختلافات و الغای شبهات بشیم.
بنده با این پیشنهاد بسیار موافقم، اما مشروط به اون که در بحث ها از مغالطه و جدل و اعمال تعصبات غیر منطقی اجتناب شود.
بسیار خوب، منم یک شرط دیگه اضافه میکنم و اون این که دلایلی که مطرح میشه فقط از قرآن باشه و بس.
این شرط عملی نیست، زیرا چاره‌ای نداریم جز این که برای فهم بیشتر مطالب قرآنی به احادیث معتبر مراجعه کنیم.
پس فقط به احادیث مورد قبول طرفین استناد بشه.
بله حتما.
شرط دیگه اون که در بحث موازین اخلاقی رعایت بشه و به هیچ کس توهینی نشه.
کلام مثبتی فرمودید برای کسی چون من که افتخار سیادت و انتساب به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دارم، سزاوار نیست که برخلاف روش و کردار جد بزرگوارم که مظهر کامل اخلاق نیک بوده عمل کنم.
ببخشید، به چه دلیل شما خودتونو منتسب به پیامبر صلی الله میدونید؟
نسب ما از طریق حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها به حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم میرسد.
از شما که عالم هستین تعجب میکنم. آیا نمیدونین نسل انسان از طرف پسر ادامه پیدا میکنه و نه از طرف دختر؟
اینگونه که میفرمایید نیست. در قرآن مجید در آیه 61 سوره آل عمران که به آیه مباهله معروف هست، از امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام به عنوان پسران رسول خدا یاد شد. علاوه بر این علمای خودتون از خلیفه دوم نقل کردند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر حسب و نسبی جز حسب و نسب من در روز قیامت قطع می شود و ریشه و اساس هر دخترزادهی از پدر وی می باشد غیر از اولاد فاطمه که من پدرشان هستم.
اشهد ان لا اله الا الله.
در این هنگام آقایان اهل سنت جهت اقامه نماز عشا جلسه را ترک می کنند. پس از ادای نماز یکی از تجار سرشناس شهر به نام جناب نواب عبدالقیوم خان سؤالی مطرح می کند.
اجازه می دید در فرصتی که آقایان چای می خورند خارج از موضوع سؤالی بپرسم؟
خواهش می کنم بفرمایید.
چرا شما شیعیان برخلاف سنت رسول خدا نماز ظهر را با عصر و نماز مغرب را با عشا جمع می کنید؟
این برخلاف سنت نیست. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم گاهی جمع و گاهی به تفریق این نمازها را ادا می فرمودند.
جناب آقای حافظ، آیا همینطور است که می فرمایند؟
نه خیر، آن حضرت برای اینکه امت در سختی و مشقت نباشند فقط در سفر و مواقع عذر اینگونه عمل می فرمودند.
بنده اشتباه نمی کنم، این مطلب را از کتابهای خودتان که ثبت شده عرض کردم. در کتاب صحیح مسلم از ابن عباس نقل شده که رسول خدا نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا را بدون خوف و در غیر سفر جمعاً ادا می‌فرمود. البته این اختلافات جزئی است، بهتر است به مسائل اصولی بپردازیم.
مطلبی که به نظرم عجیب میاد اینه که چرا شخص شریفی مثل شما از راه و روش جد بزرگوارتان منحرف شده اید و راه و روش سیاسی ایرانیان آتش پرست را در پیش گرفته اید؟
متوجه منظورتان نمی شدم. مگر راه و روش ایرانیان چیست که من پیروان شدم؟
می دانیم که پس از فوت هر یک از پیامبران الهی کتاب های ایشان مورد دستبرد دشمنان قرار می گرفت، اما در مورد قرآن به دلیل حفظ الهی چون این اتفاقی رخ نداد. اما برخی از مردم یهودی مانند عبدالله ابن سبا و کعب الاحبار با ارائه عقاید باطل در قالب احادیث نبوی باعث انحراف شدند. بعضی از این احادیث به روایاتی که دلالت بر خلافت بلافصل علی کرم الله وجهه و نادرست بودن خلافت خلفای راشدین دارد مربوط می شود. این احادیث موجب تشکیل حزب سیاسی شیعه گردید که در اثر گسترش فعالیت همین حزب خلیفه عثمان به قتل رسید. ایرانیان هم که دنبال بهانه بودند تا علیه اعراب قیام نمایند، این حزب را به رسمیت شناخته و مذهب رسمی خود قرار دادند و در یک کلام بگویم که شیعه شعبه ای از یهود است.
از شما بعید بود که چنین مطالب نادرستی را در چنین مجلس مهمی بیان کنید. این گفته های شما مشتی مطالب بی‌پایه و اساس است. اگر اجازه بفرمایید برای روشن شدن مطلب با دلایلی متقن پاسختان را بدم.
بنده سراپا گوش هستم.
تقاضای من این است که در گفتارتان دقیق باشید تا پس از شنیدن جواب خجالت زده نشوید. اولا شیعه یک مذهب است نه یک حزب، آن هم مذهبی که در زمان رسول مکرم اسلام پایه‌ریزی شد. ثانیا طبق اخبار معتبری که در کتاب‌های تفسیری شما نیز وجود دارد، اصطلاح شیعه در زمان حیات رسول خدا به دستور آن حضرت به پیروان علی ابن ابی طالب علیه السلام اعطا شد.
کجا چنین خبری بوده که ما ندیده ایم؟
این که شما ندیده اید دیگر تقصیر ما نیست. ما دیده ایم و حق را یافتیم. بدانید که خداوند متعال به کتمان کنندگان حق وعده عذاب داده است.
ما هم اگر حق را پیدا کنیم روی از آن بر نمی گردانیم. شما بفرمایید حق چیست تا روشن شویم.
در کتاب‌های خودتون از ابن عباس نقل شده که وقتی آیه شریفه ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه نازل شد، رسول بزرگوار اسلام رو به امیر مؤمنان علی علیه السلام کرد و فرمود یا علی، تو و شیعیانت خیر البریه هستید. در روز قیامت شما از خدا راضی خواهید بود و خدا هم از شما راضی است و دشمنان تو در حالی که دستهایشان به گردن بسته شده است وارد صحرای محشر می شوند. گذشته از این روایت، مگر شما عمل اصحاب پیامبر را حجت و دلیل نمی دانید؟
چرا؟ در حدیث آمده براستی اصحاب من مانند ستارگان هستند، به هر کدام از آنها اقتدا کنید هدایت می شوید.
بسیار خوب. آیا در کتب خودتان نخوندید که ابوذر و سلمان و مقداد و عمار را با لفظ شیعه می‌خواندند؟ چون در روز سقیفه از بیعت با ابوبکر خودداری کردند. آیا ابوذر و سلمان در شمار اصحاب و به قول شما ستارگان هدایت نیستند؟ آیا در کتاب‌های خودتان از رسول خدا روایت نشده است که خدا مرا به دوستی علی و ابوذر و مقداد و سلمان دستور داده است؟ مثل اینکه شما تنها همان چند نفری که در سقیف بلوا را انداختن را صحابه می دانید.
چطور می فرمایید که ایرانیان پیرو علی ابن ابی طالب هستند در حالی که آنها علی را خدا می دانند؟
باز هم که بدون تحقیق حرف زدید. شما با این حرفتان تمام شیعیان ایرانی را علی پرست می خوانید و آنها را مشرک و واجب القتل می شمارید. ما علی امیرالمؤمنین علیه السلام را بنده صالح پروردگار و خلیفه منصوب رسول خدا می‌دانیم و از کسانی که آن حضرت را خدا می‌دانند بیزاریم. امام ششم ما می‌فرماید لعنت خدا بر عبدالله ابن سبا که قائل به الوهیت امیرالمؤمنان علی علیه السلام گردید. به خدا سوگند آن حضرت بنده مطیع خدا بود. وای بر کسانی که به ما چیزهایی را نسبت می‌دهند که ما در حق خودمان نمی‌گوییم. جناب آقای حافظ، خوب است همانطور که ما کتاب‌های معتبر شما را می‌خوانیم، شما هم کتاب‌های معتبر ما را بخوانید تا افترا به شیعیان نزنید.
نصیحت‌های برادرانه شما را می‌پذیرم، اما خواهش می‌کنم اجازه بفرمایید تذکری خدمتتان عرض کنم.
بسیار ممنون می‌شوم. بفرمایید.
شما با این که میگویید ما درباره امامان خود غلو نمی کنیم، ولی در حرفهایتان مکررن غلو می کنید. هر باری که نام امامانتان را میبرید، عوض آن که بگویید رضی الله عنهم، میفرمایید صلی الله علیه و آله و سلم، و این خلاف نص صریح قرآن است که میفرماید
ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اولا در این آیه سلام و صلوات بر دیگران منع نشده است. ثانیاً در جای دیگر داریم سلام علی آل یاسین، که یاسین نام رسول خداست و آل یاسین آل پیامبر هستند.
شما می‌خواهید با سحر بیان سخنانتان را ثابت کنید. چه کسی این آیه را به این صورت تفسیر کرده است؟
خواهش می‌کنم اینقدر قاطع حرف نزنید تا پس از شنیدن جواب خجل نشوید. ابن حجر به نقل از فخر رازی که همگی شما او را قبول دارید میگوید اهل بیت پیامبر در پنج چیز با پیامبر مشترکند. اول در سلام، زیرا در قرآن همون گونه که بر پیامبر اسلام سلام فرستاده شده بر آل او نیز سلام فرستاده شده است. دوم در صلوات بر پیامبر در تشهد نماز. سوم در طهارت به دلیل آیه تطهیر. چهارم در تحریم صدقه و پنجم در واجب بودن محبت پیامبر. علاوه بر این حدیثی از رسول خدا وارد شده است که می‌فرماید صلوات بریده و ناتمام بر من نفرستید. عرض شد صلوات ناتمام چیست؟ فرمودند این که بگویید اللهم صل علی محمد و سپس آل محمد را نگوید. پس تصدیق کنید که صلوات بر آن پیامبر نه تنها بدعت نیست بلکه عبادت است.
در این هنگام چون نیمی از شب گذشته بود و آثار خستگی در چهره حضار دیده می شد، جناب واعظ مجلس را ختم نموده و قرار گذاشتند که فردا شب مجلس زودتر شروع گردد. بعد از صرف چای و پذیرایی همه متفرق شدند.
ربنا صلی علی احمد خیر المرسلین و علی الساقی علی الحوض امیر المؤمنین و علی فاطمة الزهراء ام الاکرمین و علی السبطین و السجاد زین العابدین و علی الباقی والصادق علما ويقينا وعلى الكاظم موسى والرضا فضلا ودينا والتقي الخاشع الباسط بالجود يمينا وعلى الهادي الذي أشرق كالشمس جبينا ربنا صلي على أحمد خير المرسلين.